ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. از آن خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. قرآن اشاره دارد اینجا به دو نکته مهم. یک اینکه ولله ما فی السماوات و الارض، اون که در آسمان ها و زمین است از آن خداست. این حکایت مالکیت و ملوکیت خداوند است، یعنی ذات باری تعالی ارتباطی که با همه وجود دارد ارتباط مالکیت است. تمام وجود از آن حضرت اوست، منتها با این تفاوت که مالکیت خداوند سبحان متفاوت از مالکیت دیگران است. اولا مالکیت خدا را همه میپذیرند. همه میپذیرند یعنی منازع دیگه ای ندارد. هیچ کس نگفته است که مریخ و مشتری، کهکشان راه شیری، دو ابر ماجلان، خوش پروین از آن من است. هیچ کس در طول تاریخ از ازل تا ابد سند ملکیتی ارائه نداده است برای مالکیت کهکشان ها. فقط یه ذات است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض میفرماید و اون ذات اقدس سبحانی است. مدعی ما برای مالکیت آسمان ها و زمین نداریم، برای کیهان و کهکشان نداریم، لذا در این جهت کسی با خدا چانه زنی نمی کند. مالکیت خدا پذیرفته شده است، اینجا مشکلی ایجاد نمی کند. البته با این تفاوت در نزد موحدان که مالکیت خداوند مالکیت حقیقی است و مالکیت ما مالکیت مجازی و اعتباری است. مالک حقیقی آن است که مال رو ایجاد می کند و اعدام می کند، می آورد و می برد. اما ما نه، ما نه مالی رو ایجاد می کنیم نه اعدام می کنیم. بوده است و خواهد بود، ما می آییم و می گذریم و اشرد مبدل آب اینجو چند بار عکس ما و حکس اختر برقرار. قرنها بگذشتیم قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. ما این آبی هستیم که در این جو در حال حرکتیم، اما عکس اون ماه در این آب مدام جاری و برقرار است. پس مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست عزیزان، ما مالکیت انتفاعی داریم، یعنی ما حق انتفاع داریم، اولویت در استفاده داریم. شما اگر کتتون رو از تن دار آوردید گذاشتید پشت در منزلتون، در رو بستید، هر کسی که اول رسید این کت رو برداشت میشه جانش، از آن و دیگه هم نمیتونید بهش مراجعه کنید. این میشه مال معارض و معن. این چه مالکیتی که از تنتون در اومد پشت در گذاشتی که مال شما نیست؟ پس من نسبت به این کد چه اختیاری داشتم؟ حق انتفاع. وقتی که انتفاعم رو شستم کنار گذاردم، دیگری میشه مالک اون. مالکیت ما یه امر تشریفی است، یه امر قراردادی است. این مالکیتی که با یک امضا میاد و با یک امضا میرود، با یک بعت و اشتری تو جابجا میشه، این چه مالکیتی است؟ این اون مالکیتی است که انا لله و انا الیه راجعون. این اون مالکیتی نیست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایجاد کند، بیاورد، یبدع و یعید، اعاده کند، ببرد، کن فیکون کند. اون مالکیت حقیقی از آن خداوند سبحان و ذات ذوالجلال است. در کنار مالکیت خداوند ما یه محض ملوکیت هم داریم، یعنی این مالک بودن خدا هست. دوم ملک بودن خداوند است. ملک بودن یعنی صاحب اختیار، یعنی اینکه قبض و بسط و تصرف ملوکانه می کند، امر و نهی دارد، اختیارداری دارد. در این قسمت مردم مشکل داشتن با خداوند. در قسمت اول چندان مشکل نبوده است، اما در این قسمت دوم که اختیارات رو به خدا واگذار کنند و بپذیرند ملوکیت خداوند رو، این که خدا قل اللهم مالک الملک، ملک خدا رو بپذیرند، انسان ها در طول تاریخ سر برتافتند، دین سو اون سو رفتند و ملک دیگران رو پذیرفتند بسیاری در طول تاریخ. گفتم رب البراری، رب الغفاری، رب السهاری، رب و نوعها رو به صحنه آوردند، اونها رو اختیار دار دانستند. مطالبی که در آیات پیشین خواندیم، بتان رو، افرایتم اللات و العزا رو به صحنه آوردند، دیگران رو صاحب اختیار خودشون کردند، زر رو، قدرت و طاغوت ها رو و اونچه در دنیای امروز میبینیم، اینها معارضه با ملوکیت خداست. ملک خداوند سبحان رو اینها به چالش گرفتند انسان ها در طول تاریخ و نپذیرفتند، بلا با مالکیت خدا کنار اومدند انسان ها. به همین خاطر میبینید در قرآن بیشتر بر ملک خدا تأکید میشود تا ملک الهی. حتی همون آیه این که معروف ذهن جناب عالی است و عزیزان که میگویید مالک یوم الدین، از هفت قرائت هفت قاری قرآن کریم سه قاری مالک خواندند و چهار قاری ملک قاری ملک خواندند، ملک یوم الدین در سوره مبارکه هم. و بسیاری از بزرگان معتقدند قرائت ملک یوم الدین بهتر از مالک یوم الدین در سوره مبارکه هم است، چون بعد ملوکیت خدا رو میرساند. لله الامر من قبل و من بعد، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. اون تسلط و اقتدار و قهاریت خداوند رو در تصرف، قبض و بسط آوردن و بردن به همه مسائل. حالا با این مقدمه عرض میکنم، فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا اشاره به این دومی دارد، به ملک دارد. لیجزی الذین اساءوا، این ملک خداست که اقتضا میکند که هر کسی رو ذات حق جزا دهد، پاداش و جزای اون رو بدهد. این از شؤونات ملک الهی است. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اون کسانی که اساءه میکنن و زشتی میکنن، بما عملوا به بای سببیت است، یعنی به سبب اعمالهم، با مقابله یعنی به مقابلت اعمالهم، یعنی دقیقا اعمالشون رو خداوند به اونها برمیگرداند. جزاء الهی و ما تو زون الا ما کنتون تعملون است، یعنی این عمل میشه این جزا، هیچ تفاوتی نمی کند. پس این زشتی ها برمیخیزد از نفس عاملان و رفتار کنندگان. فرمود دیگر این لذین اصاو به ما عملو. خب من اینو ساده تر رد میشم، این قسمت بعدیش رو کار داریم. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و خدا با اون اقتدار و اختیاری که دارد و تسلطی که دارد، یکی از ضعف‌هایی که در اجراء قانون در دستگاه قضایی دیده می شود عدم سیطره و قدرت دستگاه قضایی است. حکم خوب صادر می شه، اما در مقام اجرا، اجرای احکام ضعیف، نمی تواند اجرا کند، اون حاکمیت و سیطره رو ندارند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون سیطره و اون قدرت هست از ناحیه ذات باری تعالی که این جزا رو بدهند، زشت کاران رو به کردار خویش برساند. بعد لحن سخن عوض میشه عزیزان، مثل اینکه اینجا خداوند خاتم انبیا محمد مصطفی بشارت هایی رو میخواد مطرح کند که به این شیوه سخن میفرماد. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و خداوند جزا میدهد اونها که احسان میکنن. بالحسنا، اصلا لفظ حسنا جور دیگری است. این همان است که در بعض از آیات دیگر میخوانید به احسن ما کانو یعملون، بسیار نیکوتر و فراتر. این همان است که میگویید من جا عدل حسنه فلهو عشر امثاله ها، یعنی لحن پاداش خیر رو در قرآن بسیار درشت‌تر و فربهتر نسبت به جزاء سیئ قرآن مطرح می کند و بازگو می کند. و این یه نوع ایجاد امید و دلخوشی برای انسان های موفق و نیکوکار و محسن.